بحث ما راجع به بررسی روایاتی بود که حد دلالتش در ارتباط با رجعت پیامبر و ائمه دلالتش چقدره؟ آیا اینجوریست که بعضی ها میگن که بله ائمه طاهرین یک یک حکومت میکنن و حکومت امام زمان علیه السلام را به عنوان یک حکومت مقدمی فرض کردن برای حکومت پیامبر و ائمه طاهرین؟ آیا از روایات اینجوری استفاده میشه؟ یا همون حرفیست که بعضی از عامه میزنن که اوضاع بعد از امام زمان به هم میریزه؟ یک غلط، یک درست نیست. روایاتش هم روایات عامیست، ما اینا رو بررسی کردیم چون ما اعتقاد داریم که تا نزدیک قیامت که دیگه عالم تکلیف برداشته میشه، امن و امان و عدل و عدالت همه جاره میگیره و حاکمیت در دست امام زمان علیه السلام. حالا بعضی میخوان بگن که نه، بعد از امام زمان علیه السلام باز ائمه میان و اونام حکومت میکنن. این دیگه بحثش میدن به رجعت. رجعت ما گفتیم از ضروریات مذهب ماست، از مسلمات اعتقادات ماست، منتها حد رجعت چیه و چقدره و ما به چقدر باید اعتقاد پیدا بکنیم به تفصیلات رجعت، اون جزء ضروریات، یا به اصل رجعت و از روایات چه استفاده میشه؟ همون استفاده میشود که بعضی هم مدعی هستن یا نه؟ حالا اگر ما از روایات این معنا رو استفاده کردیم، مزاحقه نداریم، مانع نمیشیم، چه بهتر. اگر ما توانستیم به تفصیل رجعت برسیم از روایات و حاکمیت و حکومت پیامبر اکرم ائمه طاهرین از روایات معتبر و تفصیلات حکومت، بحثی نیست. ولی اگر نرسیدیم به تفصیلات رجعت و تفصیلات حکومت ائمه طاهرین بعد از امام زمان، ضرری به اصل اعتقاد به رجعت نمیزنه و ما حرفمون اینه که از روایات این تفصیلات استفاده نمیشه. بله، اصل رجعت پیامبر اکرم چند روایت معتبر داره، رجعت امیرالمومنین چند روایت معتبر داره، رجعت امام حسین چند روایت معتبر دارد، اما روایات معتبر دیگری نسبت به رجعت و حکومته، ببینید تأکید میکنم، رجعت و حکومت و تفصیلات حکومت، ما بهش دست نیافتیم. ما چند تا روایت اینجا نقل کردیم؟ یادتون هست؟ سه تا روایت؟ تتمش هم عرض خواهم کرد. من تا یک استدراکی را از جلسه دیروز عرض کنم. روایات در این ارتباط ما نقل میکنیم، خب بعضا از کتاب شریف قمیه، تفسیر قمیه، و خب شکی در جلالت این بزرگوار نیست، شکی در عظمت و جلالت و شخصیت این بزرگوار و پدر بزرگوارش ابراهیم ابن بله هاشم، علی ابن ابراهیم و ابراهیم ابن هاشم. نظر ما این است که هم خودش بزرگواره و هم پدر ایشون ابراهیم ابن هاشم در جلالتشون ما شکی نداریم. اما اون دو تا مطلبی که من دیروز نقل کردم، یکی از ذکرا، یکی هم از علامه مجلسی، اینه من استدراک کنم، این مربوط به صدوق، پدر و فرزند و ارتباطی به بله مرحومه بله علی ابن ابراهیم ندارد. هرچند ما نسبت به تفسیر علی ابن ابراهیم حرفی داریم، اجمالا مختصرا سال گذشته بحث کردیم و امسال اگر توفیقی باشد میخوام مفصل وارد این بحث بشم و یک سرش کنم. البته مسائل نظریه و مبناییه، اگرم فرض کنیم ما یک سرش کردیم و به این نتیجه رسیدیم که بله تفسیر مورد بحثه، مورد نظره، این رأی نهایی نیست، کسی دیگه ممکنه حرف دیگری را بزنه. خب ما در تا اینجا سه تا روایت را مطرح کردیم. روایت چهارم از تفسیر عیاشی، بین دو پرانتز مرحوم عیاشی از بزرگان مستفسرینه، ایشان از اهل ایشان از عامه بودن، بعدن مستفسر شدن، اموال زیادی را داشتن، همه را از این از پدرشون به ارث بردن، همه را در راه نشر مذهب اهل بیت مصرف کردن. در مقدمه تفسیر عیاشی اشتباه نکنم به قلم مرحوم طباطبایی است، اگه اشتباه نکنم مراجعه کنید ببینید این مطلب اونجا هست. تکان داروهو کل مسجد، مسجد اون روز دانشگاه های امروز ما بود، حوزه های امروز ما بود. در روایات در بله کرالشون هست که مخانه ایشون مثل چه بوده؟ مثل مسجد، یعنی مثل دانشگاه، بین ناسخ و قارئ و نمیدونم بالاخره یه عده نسخ بله استنساخ میکردن، یه عده تدریس میکردن، یه عده مباحثه میکردن، خانه شده بود محل تدریس و نشر فرهنگ اهل بیت. بگذاریم با شخصیت بزرگوار است ایشون، البته تفسیرش تفسیر مراسیله، مراسیلم هست، نه خودش این کاره کرده، متاسفانه بعدی ها کسانی که استنساخ میکنن برای که کمتر وقت مصرف کنن یا کمتر کاغذ مصرف کنن یا کمتر خرج کنن این مشکل را ایجاد کردن، اسناد را حذف کردن. ولی فعلا این کتاب شریف، تفسیر شریف مراسیله. خب میفهمد که عیاشی جلد 1 صفحه 181 عن فیض ابن ابی شیبه، ذیل این آیه شریفه و اذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه، تا می فهمد که ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. آل عمران 81. خب وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، ببینم بله، ابن مسکان میگه خدمت امام صادق بودم، امام فرمودن ما بعث الله نبیا من لدن آدم فهلم جرا، از حضرت آدم تا خاتم هر پیامبری را که خداوند عز و جل فرستاد الا و یرجع الى دنیا، هر پیامبری که خدا مبعوث کرد به همین دنیا دوباره رجعت میکنه و ینصر امیر المؤمنین، همه میشن جزء یاران علی ابن ابی طالب و هو قوله لتؤمنن به، این است معنای آیه شریفه. بعدم بله یعنی رسول الله به پیامبر ایمان میارید و لا تنصرونه، یعنی تنصرونه امیر المؤمنین. خب این روایت را به این متن تفسیر قمی نقل میکنه. بله تفسیر قمی، منتها متنی که الان میخوام براتون بخوانم از تفسیر عیاشی است، خیلی فرق نمیکنه. عیاشی از فیض ابن ابی شیبه نقل میکنه که امام صادق تلا هذه الآیه، این آیه را خواندند، بعد فرمودند لتؤمنن برسول الله ولتنصرن امیر المؤمنین. راوی میگه که من تعجب کردم، یعنی چی لتنصرن امیر المؤمنین؟ لذا میگه قلت ولتنصرن امیر المؤمنین، یعنی چه؟ امام فرمود نعم من آدم فهل مجرا، از حضرت آدم اون مأموریت دارد از جانب خدا که چیکار کنه؟ علی را یاری کند. حل مجرا انبیاء بعد. ولا يبعث الله نبيا ولا رسولا الا رد الى الدنيا. فرق است بین نبی و بین رسول، درسته؟ هیچ نبی و رسولی را خداوند عز و جل مبعوث نداشته مگر اینکه دوباره به این دنیا برگرده. به چه مأموریتی؟ چه کنه؟ الا رد الى الدنيا حتى يقاتل بين يدي امير المؤمنين. همه باید بیان و در رکاب آقا بجنگن، با دشمنان بجنگن. خب اینم یکی از روایات. مفاد این روایت چیه؟ اولا رجعت امیر المؤمنین، ثانیان رجعت تمام انبیاء. چرا پیامبر اکرم فقط؟ من لدن آدم هل مجرن تمام انبیاء. خب به چه انگیزه؟ نصرت امیر المؤمنین. حالا اینجا بحثه، خود مولا کی رجعت میکنه؟ ببین باز رفتی ما رو تفصیلات شدیم، کی رجعت میفرمه؟ قبل از امام زمان؟ مقارن امام زمان؟ بعد از امام زمان؟ این استفاده نمیشه از این مت. بله حد اکثر این است که ایشون یخوض و معارک، آقا امام امیرالمومنین وارد جنگ سختی میشن و نیاز به یاری دارن و انبیا میان بیاری هستند. خب من نمیخوام بررسی سندی کنم، بررسی سندی بکنم، چون کرارم گفتم اصل رجعت امیر المؤمنین تقریبا از چیه؟ از بله مسلماته. رجعت حضرت ما بحثی نداریم، بحثمون در چیه؟ تفصیلات رجعت حضرت، که ایشون در رأس حکومت خواهند بود، حکومت تشکیل میدن یا نه، بحث در این. خب این روایت را ما در جلد هفتم معجم نقل کردیم، جلد هفتم معجم صفحه 79. و اولین کسی هم که این روایت نقل کرده است مرحوم عیاشی از فیض ابن ابی شیبه. مرحوم قمی هم نقل کرده، سند مرحوم قمی خیلی روشنه و واضحه و معتبره. قمی هم نقل کرده در جلد 1 صفحه 106، خودشون عن ابی ابراهیم ابن هاشم، که ما در وثاقت شکی نداریم، ایراد نگیرن بعضی از اعازم که توثیق ندارد، بعضی توثیق ندارن چون فوق وساقت هم. چون فوق توثیق هست و این عرض بنده نیست. من از استادم به یک واسطه از آیت الله عظمی خونساری از احمد تغمده الله به رحمته از ایشان که فرمودن بعضی کسانی که اگر توثیق ندارن در اصل این است که چیان فوق وساقت هستن، مثل خود ابراهیم ابن هاشم. خب ابراهیم ابن هاشم از ابن ابی عمیر، در جلالت او که ما بحثی نداریم، عن ابن مسکان عن ابی عبدالله. پس اگر عیاشی روایتش مرسل باشد این چیه؟ مسنده و در سندش هم هیچ ایرادی نیست و مفادش هم اشاره شد. خب بعد از اون مختصر بصائر الدرجات، خب سندش یک مقدار مشکل دارد. به نظر من ایشان از تفسیر عیاشی نقل کرده. چرا؟ چون مختصر بصائر الدرجات میرسه به فیض ابن ابی شیبه. این سند کیه؟ عیاشی. از اونجا نقل کرده است. خب بعد از اونم تفسیر صافی، بعد از اونم مرحوم حر عامل در ایقاظ، بعدش هم سید بحرانی در برهان، بعدم مرحوم مجلسی بحار در جلد 53 اینو نقل می‌فرمان، و بعد از اونم مرحوم حویزی عروسی در کتاب نور ثقلین جلد 1 350 دیگه کسی اینو نقل نکرده است. خب چند تا روایت تا اینجا؟ 4 روایت، و از این روایت چهارمی هم تفصیلات استفاده نشد. روایت ببینم پیدا میکنم، بله 458 یک مطلبی را من استدراک بکنم به شرطی که پیدا کنم. بله 447 توجه کنید، یه روایتی است از امام صادق علیه السلام در تفسیر قمی از مفضل ابن عمر که امام فرمودن و یوم نحشر من کل امت فوجا، میگه سوال شد از امام راجع به تفسیر این آیه که روزی برسد که از هر امتی گروهی را محشور میکنه. امام فرمود لیس احد من المؤمنین قتل الا یرجع حتا یموت. فرمودن مؤمنانی که در این دنیا به شهادت برسد اینا رجعت میکنن، رجعت میکنن حتی یموت، مرگ طبیعی. ولا یرجع الا من محو الایمان، محض ایمان باشد، ایمان کامل داشته باشد. و من محو الکفر محبا، ماحظ کفر برمیگرده و ماحظ ایمان. خب ذیل این روایت استدراک من اینه. حالا شما میخواد اینو به عنوان روایت ششم، روایت پنجم بیارید، میخوایدم فقط استدراکشو نقل کنید. ذیل این روایت مرحوم حر عاملی در ایقاظ صفحه 343 مفاد این روایت چی شد؟ مفاد این روایت رجوع شهدا، درسته؟ رجوع شهدا، بعد از همون که ماحظ الایمان برمیگردن، این مفاد روایت. بعد تأکید میکنم روی رجوع شهدا. مرحوم حر عاملی میفهمد که و مثل هذا کثیر جدا، از این سنخ روایت ما زیاد داریم. حر عاملیه، بعد معمولی نیست، شخصیت است که مسلطه، مسلطه بر روایات. بعد میفهمد که ولا یخفا، این مشاهده من اینه، ولا یخفا ان هذا دال، این روایت رجوع کی؟ شهدا. این روایت دلالت دارد علا رجعتهم، بر رجعت ائمه به طریق الاولویه، به طریق اولا دلالت دارد بر رجعت ائمه طاهرین. چطور؟ کجا دلالت دارد؟ احسنت. و شهید هم شده. ما منا الا مسموم او مقتول او مسموم، شهید هم شده. بعد میفهمد که و مضافا الى التصريحات الكثيره، ما اصلا نیازی به اولویت در اینجا نداریم، روایات داریم که تصریح داره که ائمه برمیگردن. این استدراکی بود. خب حالا روایت بعدی، روایت چندم میشه؟ پنجم. خب شکی در این نیست، چون از کل روایت استفاده میکنه. بله شکی نیست که. بله خب روایت بعدی 489 به شرطی که باز ما بله روایت بعدی را ما از کتاب مختصر بصائر الدرجات صفحه 26 ذیل این آیه اعوذ بالله السمیع العلیم وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون. سوره 7 آیه 28. جابر ابن یزید جعفی میگه امام باقر در ذیل آیه یا ایها المدثر، قبل جاش اونجاست نه اینجا، در ذیل اون آیه فرمودن یعنی بذالک محمدا اللهم صل علی محمد و آل محمد قم فانذر، یعنی چی؟ و قیامه فی الرجعه ینذر فیها، در عالم رجعت یعنی خود آقا پیامبر اکرم بر میگردن و باز انذار میکنن. و فی قوله انها لاحد الکبر نذیرا للبشر، لأحد الكبر یعنی محمدا صلی الله علیه و آله و سلم. باز میفهمد که نذیرا للبشر فی الرجعه، میفهمد انا ارسلناک کافه للناس فی الرجعه. خب از این روایت ما چی استفاده کردیم؟ رجوع پیامبر اکرم، پیامبر اکرم رجعت میفرماید و مردم را هم انذار میکنه. اما تفصیلات بیشتری ما از روایت استفاده نمیکنه. خب روایت را هم ما فعلا کاری به سندش نداریم، مختصر این نقل میکند، بعدش هم برهان، بعدش هم بهار و سلام، دیگر کسی اینو نقل نمیکنه. البته صفحه ببینم 621 یه حدیثی هست که به همین. بله چند تا شد تا اینجا؟ چند تا حدیث شد؟ حدیث هفتم. حدیث هفتم حدیثی است که 619 یادداشت کنید، تفسیر قمی جلد 2 صفحه 393. قومی میفهمد که انذر الرسول فالمدثر ای المدثر بثوبه قم فانذر قيامه في الرجعة. اینم اضافه کنید. ينذر فيها. این تفسیر قمی. باز از این چی استفاده می شود؟ اگر روایت دیگری نباشد، همون روایت باشد، از چی استفاده می شود؟ بالاخره رجعت پیامبر اکرم. بیش از این نه. روایت بعدی 510 ببینم. نه، روایت درست 510 روایتی است از آقا امام رضا. خوب روایت دقت کنید. کافی شریف جلد 8 247 حدیث 346 آقایی به نام حسن ابن شاذان واسطی میگه کتبت الی ابی الحسن الرضا، نامه ای برای امام رضا نوشتم، اشکو جفا اهل واسط. واسط کجاست؟ همین از مهران که رد شد، این مناطق رو میگن واسط، بدره و کوت و نمه، این مناطق میگن واسط. و الحمدلله الان از مناطقی است که پاک باخته اهل بیتن، خیلی به اهل بیت علاقه مندن و پیرو و مکتب اهل بیت هستن. این مناطق قبلا این مناطق مشکل داشتن و پیروان مکتب اهل بیت اذیت میکردن. یا آقای، این خود اهل سنت نقل میکنن، سر منبر رفته بود، از اساتیدشون بود، از بزرگان بود، بزرگان اهل سنت بود، حدیث طیر را خوند، نگذاشتن تمام کنن، پا شدن از منبر کشیدنش پایین، بو توهین کردن، از مسجد بیرونش کردن، بعدم منبر را آب کشیدن. منبر را آب کشیدن چرا؟ اون روی منبر فضائل امیرالمومنین خوانده شده. چه خبر بوده؟ خب یکی از پیروان مکتب اهل بیت اینجا زندگی میکرده، مورد بیمهری مردم قرار گرفته بود، خیلی اذیتش میکردن. این نامه نوشته برای امام رضا علیه السلام، اشکو جفا اهل واسط و حملهم علیه، ما همدست شدن علیه من. فرض کن اقلش این است که اگه فرض کن که دکان مغازه داشته باشه ازش چیزی خرید نمیکنه، اقلش این. نه، او را عزتش میکردن. حملهم علیه، اونا کی بودن تو این منطقه؟ کانت عصاب من العثمانیه تؤذینی، طرفداران شجره ملعونه، اینه من اذیت میکردم. نامه برای آقا نوشتم، آقا جوابم داد، فوقع بخطه. نامه آقا رسید، امضای خود آقا بود، ان الله تبارک و تعالی اخذ میثاق اولیائنا على الصبر في دولة الباطل. عهد پیمانه. من نمیبینم وقت هست یا نه. خب بله، و عهد پیمانه از قدیم که چی؟ الصبر على دولة الباطل، صبر کنن مؤمن، تحمل کنن. اللهم افرغ علینا صبر. خدای پیروان مکتب اهل بیت هر کجا که هستن حفظ کن، امت اسلام را از شر دشمنان مسون بدار، و شر دشمنان را به خودشان بازگردان، روز ذلت اینها را به مؤمنین نشان بده. خلاصه آقا نامه نوشتم که پیمان از قدیم، خداوند عز و جل از اولیاش این پیمان این عهد رو گرفته، که در دولت های باطل صبر کنن. فصبر لحکم ربک فلو قد قام سید الخلق، هنگامی که سید خلق قیام کند، لقالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، تازه باور میکنن ای وای بر ما، ای چی اوضاعی است که ما میبینیم. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين. خب این چه ربطی به بحث ما داره؟ شاهد کجاست؟ فلو قد قام سید الخلق. حالا ما اول بیم بحث متنی بکنیم تا برسیم به بحث بحث سندی. مرحوم مجلسی دو سه تا احتمال میده، یعنی سه تا احتمال، فقط احتمال اول را تقویت میکنه تو دیگه تضعیف میکنه و جا هم داره. میفرماد که قوله سید الخلق، عبارت عوض کنم، ای المهدی، چون تعبیر دیگه فرمودن سید الخلق قد قام، سید الخلق قیام دولت امام زمان. خب وقتی که آقا قیام کرد، یرجعون فی الرجع، همین کفار، همین دشمنا، اینا برمیگردن. چرا؟ لینتقم منهم المؤمنون، تا مؤمنان از اینها بله انتقام بگیرن. فیقولون یا ویلنا، وای بر ما. خب این احتمال اول به نظر من همینه، چون دو احتمال دیگه هم میدن. میفرماد وقیل المراد هو الله، سید خلق کیه؟ بله خداست، و اشاره به قیامت. این احتمال دوم. احتمال سوم چیه؟ اول نبی، سید خلق کیه؟ رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. میشه میفهمد که ولا یخفا بعدهما، ایده احتمال. بعد میفهمد فی القیامه، قام سید الخلق، اگر مراد خداوند عز و جل باشه یا مراد پیامبر اکرم باشه، مربوط به قیامت است. میفهمد که لا یخفا بعدهما، این هر دوتا بعید، پس همون احتمال اول. خب اگر احتمال اول باشد، این دیگه ربطی به رجعت بله ائمه و انبیا ندارد. اما بعضی ها آمدن از همین روایت استفاده کردن، رجعت نبی مکرم را به استناد کلمه چی؟ سید الخلق. ما این روایت را به عنوان مؤید قبول داریم که سید الخلق همون رسول الله صلی الله علیه و سلم، و این روایت هم مربوط به و رجعت باشد به عنوان مؤید، اما صریح نیست. حالا مؤید یعنی روایت را بپذیریم یا نپذیریم، به اصل اعتقاد ما که رجعت پیامبر اکرم باشد لطمه ای نمیزنه، چون اعتقاد را داریم و روایات متعدد دیگری هست. چند تا خوندیم تا اینجا؟ 8 تا. بازم چند تا دیگه هست، استقصا کنید، خیلی روایات و اونقدر از این روایاتی که اشاره به رجعت پیامبر اکرم، رجعت امام دارن، اونقدر از این روایات داریم که دیگه اصلا گمان نمیکنم ما نیاز به بررسیه سندی داشته باشیم. حالا ما هم گاهی برای تفنن، برای اینکه با یه سری زوایا و یه سری بحث‌های رجالی بیشتر آشنا بشیم، مطلب را مطرح میکنم. خب پس این را میتوانیم به عنوان مؤید قرار بدیم، باشه دلیل قرار بدیم و بگیم صریحه، بیش از این. اما مفادش چیه؟ آیا تفصیلات رجعت پیامبر اکرم در این روایت هست یا نه؟ تفصیلات نداره، اصل رجعت پیامبر اکرم را به آن اشاره دارد. اما در ارتباط با سند مرحوم مجلسی اما اول روایت را تضعیف میکنه، میفرماید که مجهول و منهم من یعده ضعیفا. این روایت مجهوله، راویش بعضی هم گفتن ضعیفه. اشاره به کی دارد؟ ضعفش در اثر کیه؟ همین آقای بله حسن ابن شازان واسطیه. شما مراجعه کنید تنقیح المقال جلد 19 صفحه 304 را. نسبت به این شخص نامه را میارن، ایشون میفهمد که فرجلو من الحسان، شخص حسنه. از کجا استفاده کردید آی ماماگانی؟ از خود نامه. از خود نامه استفاده شد که ایشون آخر انسان شخصیت خوبیه، در اون موقعیت در بین مردم ناسبی زندگی میکرده و دینش رو حفظ کرده بود. مرحوم آقای خویی دو تا اشکال داره. اشکال اولش میفهمد که این روایت در سندش محمد ابن سالمه و این محمد ابن سالم ضعیفه، یعنی ما خودش هم اغماز بکنیم این سندش آخر کی نقل کرده از واسطی؟ محمد ابن سالم، این خودش ضعیفه. شما میخوای حسن شخص رو استفاده کن از روایتی که سندش ضعیفه؟ این یکی. یکی دیگه، اصلا ما نمیتوانیم استفاده کنیم وثاقت یا حتی حسن شخص را به استناد روایت، بگید روایت خودش، خودش میگه کتب تو. شما میخواد حسن شخص را، حسن بودن شخص را یا موثق بودن شخص را از روایتی که خودش نکرده استفاده کنی؟ یک دوره. لا يمكن الاستدلال بحسن الرجل او وثاقته بالروایت نفسه. در اینجا بعضی از معاصر اشکال کردن، اشکالشون هم بجاست. فرمایش مرحوم آقای خویی درسته، اما اطلاقش نه، یعنی اینجور نیست که هر کجا استفاده شد از روایت شخصش پس این مورد قبول نیست. نه خیر، اذا قامت قرین خارجیه، اگر قرائنی حالا یا خارجی یا داخلی قائم شد بر چی؟ بر این که این روایت از امام صادر شده، باشه روایش هم خودش باشه. اگر قرائنی ما داشتیم خب و اون روایت میشه حجت، وقتی که شد حجت لوازمش هم میپذیریم، ترتیب اثر میدیم و مفادش میشه طرف حسن یا موثق. خب در اینجا کسی که با بیانات امام رضا و نامه های امام رضا و تعبیرات امام رضا و ائمه طاهرین آشنا باشد، شک نمی کند که این نامه از کیه؟ از امام رضاست. تعبیرشون اینه و یستشم منه عبیر الوحی، این نامه بوی وحی میده، بوی خوش وحی را میده، چون حرف های حدیثی حدیث و ابی، دیروز اشاره کردم، حدیث و ابی حدیث و جدی، حدیث و جدی حدیث امیر المؤمنین و هو قول رسول الله، شک در این نیست. و بعد میفهمد تأمل، یعنی کی میتونه اینجور برداشت بکنه؟ خب این کلمه رو میگم دیگه عرضم رو تمام کنم. بالاخره مضمون این نامه دلالت بر این دارد که این شخص از شیعه هاست، نه فقط از شیعه هاست، اصلا معروفه در اون منطقه این آقا شیعه است و جزء یاران اهل بیته و مورد اشاره هم بوده، شخصیتی هم بوده در اون منطقه. اینو تحملش نمی کردن، لذا عثمانی ها همیشه او را عددش می کردن. پس از این روایت استفاده حسن اون می شود. پس روایت مورد قبوله و این شخصم حسنه، اما مشکل ما در کجا بود؟ سند کافیه، یعنی همون اشکال اول مرحوم آقای خویی. پس ما اگه خواسته باشیم بله فل اولا عده غیر متضح الحال، پس ما نمیتونیم بالاخره این واسطی را واضح الحال بدانیم. نتیجه چی شد؟ ما اگه خواسته باشیم بررسی سندی بکنیم، این روایت چی داره؟ مورد اشکاله، ولی متن قویه. من اینو عرض کنم، متن این روایت حکایت داره از این که از خود امام صادر شده، من در متن شکی ندارم، منتها یعنی در صدورش، منتها این روایت که از امام صادر شده است آیا مفادش این است که پیامبر رجعت می‌فرما؟ سه تا احتمال داره. احتمال اول خود امام زمان، احتمال دوم بود که خود بالاخره مراد از سید الخلق خداوند عز و جل و قیامت، احتمال سوم پیامبر. پس این روایت را نمیتوانیم به عنوان دلیل قرار بدیم، نه اشکال سندی، اشکال چی داره؟ متنی دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و